ساعت 8 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. شمار کشته شدگان حمله طالبان به یک مدرسه در پیشاور به 132 تن رسید. اهالی سیدنی با گذاشتن دسته‌های گل در مقابل کافه محل گروگانگیری به کشته شدگان این واقعه ادای احترام کردند. و بهای نفت روز سه‌شنبه باز هم کاهش یافت. سلام، شب بخیر. رضا وریزاده هستم با بخش خبری این ساعت. شمار قربانیان حمله طالبان به یک مدرسه متعلق به ارتش پاکستان در پیشاور از 130 تن گذشت. در این حال پاکستان، پلیس پاکستان اعلام کرد این حمله با کشته شدن هر شش مهاجم پس از حدود 8 ساعت پایان یافته است. خبرگزاری آلمان به نقل از مقام‌های پاکستانی گزارش داد که شمار کشته شدگان به 132 تن رسیده که دست کم 125 تن از آنها دانش آموز هستند. بیش از 100 تن در این حمله زخمی شدند که حال شماری از آنان وخیم است. نواز شریف نخست وزیر پاکستان به این مناسبت 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. طالبان پاکستان میگوید به تلافی حملات ارتش پاکستان به منطقه وزیرستان شمالی دست به این حمله زده است. افراد طالبان ملبس به اونیفرم ارتش پیش از ظهر سه‌شنبه وارد این مدرسه شدند و دانش آموزان و معلمان را به رگبار گلوله بستند. هزاران تن از اهالی سیدنی و از جمله تونی ابوت نخست وزیر استرالیا روز سه‌شنبه با گذاشتن دسته‌های گل در مقابل کافه‌ای که روز دوشنبه صحنه گروگانگیری بود به کشته شدگان این واقعه ادای احترام کردند. در این گروگانگیری مدیر 34 ساله کافه و یک زن 38 ساله که وکیل دادگستری و مادر 3 فرزند بود کشته شدند. این گروگانگیری که 16 ساعت به طول انجامید توسط محمد حسن منطقی، یک پناهنده ایرانی دارای سوابق خلافکاری متعدد انجام گرفت که با قید وثیقه آزاد بود. خود او نیز توسط کمانداهای پلیس کشته شد. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا محمد حسن منطقی را شخصی آشفته حال و بی‌ثبات توصیف کرد که سابقه طولانی بزهکاری داشته است. او گفت این شخص کاملا از سوی پلیس استرالیا شناخته شده بود، اما نام او در فهرست‌های تروریستی وجود نداشت. اما بهای نفت روز سه‌شنبه باز هم کاهش یافت و بهای نفت برنت دریای شمال ظهر سه‌شنبه به بشکه 58 دلار و 50 سنت رسید که پایین ترین قیمت آن از ماه مه 2009 تا کنون است. به گزارش خبرگزاری فرانسه بهای نفت تگزاس نیز به 53 دلار و 80 سنت رسید. قیمت‌های جهانی نفت در 6 ماه گذشته حدود 50% کاهش یافته است. و خبر آخر این که ارزش روبل، واحد پول روسیه، با وجود افزایش نرخ بهره در این کشور همچنان رو به کاهش است. بانک مرکزی روسیه برای مقابله با سقوط ارزش روبل نیمه شب گذشته نرخ بهره را از 10.5% به 17% افزایش داد. اما به گزارش خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه در تهران 11 همایش سراسری فرماندهان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برگزار شد. در این همایش فرماندهان سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا از جمله از اهمیت فعالیت‌های اقتصادی سپاه برای کشور گفتند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
عبدالله عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در همایش روز سه‌شنبه از جمله گفت در راه ورود قرارگاه به فعالیت‌های اقتصادی مشکلات و مسائلی سر راه بود، اما در کمترین مدت و با همکاری دولت احمدی نژاد مشکلات برطرف و از جمله 9600 میلیارد تومان تعاطر و تملک دارایی برای پشتوانه پروژه‌ها تصویب شد. به گفته آقای عبداللهی تعامل این قرارگاه با دولت حسن روحانی هم خوب است و مشکل خاصی در راه هماهنگی با دولت نیست. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا روز سه‌شنبه گفت این قرارگاه در پی کسب سود نیست، بلکه درآمد کسب شده اش را تنها برای نگهداری ماشینالات هزینه می کند. آقای عبداللهی در این همایش همچنین گفت تنها چیزی که میتواند جایگزین نفت شود معادن است و به همین دلیل قرارگاه به دولت پیشنهاد کرده است مجوز شناسایی، اکتشاف و استخراج معادن را به قرارگاه بدهد. از سوی دیگر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران هم در این همایش گفت برخی میخواهند فتیله مخالفت با آمریکا را پایین بکشند و 20 سال است که آقای خامنه ای با این تفکر انحرافی مقابله میکند. فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه متاسفانه بسیاری از مدیران و نمایندگان مجلس به جای کار برای خدا ملاحظه مردم را دارند، گفت سپاه در راه خدا گام برمی‌دارد و یکی از مصداق‌های مجاهدت و تلاش در راه خدا کارهای قرارگاه خاتم الانبیا است که فرقش با دیگر شرکت‌ها این است که ارزش‌ها را جایگزین ضد ارزش می‌کند. هفته پیش حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در همایش مبارزه با فساد در شیراز بدون نام بردن از نهاد و یا سازمانی از جمله گفت:
اگر تفنگ و پول و روزنامه و سایت و تبلیغات همه یه جا جمع شد حتما فساده، شک نکنید. دنیا عقلش رسیده که این قدرت‌ها رو تفکیک کرده. بلا شما اگر اطلاعات رو، تفنگ رو، پول رو، سرمایه رو، سایت رو، روزنامه رو، خبرگزاری رو همه رو جمع کردی در یک نهاد، ابوذر هم باشه فاسد میشه، سلمان هم باشه فاسد میشه.
فرمانده کل سپاه فعالیت‌های سپاه در عرصه‌های فرهنگی، سازندگی، امنیتی و دفاعی را مأموریت مصوب و ابلاغی سپاه خواند که هدفش به گفته آقای جعفری حفظ انقلاب و دستاوردهای انقلاب است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مهم آلمان، گفته‌های فرمانده سپاه را بازتاب دیگری از درگیری‌هایی که در حال حاضر بر سر فعالیت‌های اقتصادی سپاه در جریان است، ارزیابی می‌کند و به رادیو فردا می‌گوید:
دولت روحانی در چند جبهه فعالیت‌هایی را کلید زده تا بلکه بتونه قدرت بسیار خطرناک، مهیب و غیر پاسخگوی سپاه در حوزه اقتصاد و سیاست رو محدود کنه. مسئله اول نفس مذاکرات هسته‌ای و رفع احتمالی تحریم هاست. تحریم ها بزرگترین بهانه و ابزار سپاه بوده تا به بهانه دور زدن اونها در واقع اقتصاد کشور رو ببلعه. مسئله دوم موضوعی است که در مورد لزوم پرداخت مالیات از سوی نهادهای اقتصادی سپاه مطرح شده که برای اولین بار هست به مجلس رسیده. مسئله سوم فرایندی است که در مورد قاچاق سیگار یا برخی دیگر از قاچاق‌های کاملا شناخته شده و گسترده در ایران انجام میشه که همه میدونند هدایتگر اصلی این قاچاق فرماندهان قدیمی و نسل دوم سپاه هستند. و نهایتاً تلاش‌های سیاسی دولت که سپاه رو تحت این منگنه تبلیغاتی و سیاسی قرار میده تا از نقشی که برای خودش قائله عقب نشینی کنه. نمونه‌اش گزارشی است که گفته میشه آقای روحانی در مورد خانه‌های امن سپاه به آقای خامنه‌ای داده. مجموع این حرفایی که این روزها از زبان سرداران سپاه و بسیج شنیده میشه، هم حرفای سردار جعفری، هم مواضع سردار نقدی، هم واکنش هایی که در هفته اخیر معاونان فرهنگی و سخنگوی سپاه داشتند، در واقع واکنش اونهاست به این درگیری زیر پوستی اما بسیار شدید درباره نقش اقتصادی و سیاسی سپاه در کشور.
فرمانده سپاه پاسداران روز سه‌شنبه بدون نام بردن از کسی که به سپاه تهمت میزند گفت: این تهمت ها طبیعی است و زمینه یکی از این تهمت ها حضور سپاه در عرصه اقتصادی است، در حالی که حضور سپاه در عرصه سازندگی کشور با حضور در عرصه اقتصادی متفاوت است، چرا که سپاه به هیچ وجه در فعالیت های چون داد و ستد، بازاریابی، تجارت و صادرات و واردات فعالیت نمی کند.
جواد کوروشی گزارش میداد. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود آورده که در جهان حمله به خبرنگاران وحشیانه تر شده. روبودن آن افزایش یافته، روبودن آنها افزایش یافته و 66 تن از آنان در این سال جان خود را از دست دادند. در این حال در این گزارش ایران سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران جهان معرفی شده است. بنیامین صدر در گفتگوی با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس، از او پرسیده آمار و اطلاعات مربوط به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز چگونه ثبت و تدوین می شود. رضا معینی:
واقعیت اینه که از سال 1995 تا امروز هر سال ما یک بیلانی در اصل از چگونگی وضعیت آزادی اطلاع رسانی و وضعیت روزنامه نگاران در سراسر جهان منتشر میکنیم. در این باره آمارگیری ما بر اساس اطلاعاتیه که دستگاه‌های و نهادهای رسمی کشور و اطلاعاتی که خود ما جمع‌آوری میکنیم. در رابطه با ایران متاسفانه باید بگم که از سال 2000 میلادی یا در سال 79 شمسی ایران همواره یکی از بزرگترین زندان‌های خاورمیانه و سپس جهان برای روزنامه‌نگاران بوده. از سال 1388 تا امروز ایران متأسفانه متاسفانه این رکورد یکی از بزرگترین زندان‌های جهان رو حفظ کرده. به این عنوان امروز با 19 روزنامه‌نگار زندانی و بیش از 32 وبنگار زندانی ایران، یکی از 5 زندان بزرگ جهان و در اصل برای روزنامه‌نگاران سومین زندان بزرگ جهان.
به تازگی خبری منتشر شده بود، در واقع روی سایت سازمان گزارشگران قرار گرفته بود قسمت فارسی، درباره وضعیت آقای جیسون رضاییان یک توضیحی داده شده بود. یا خبر جدیدی منتشر شده یا در اختیار شما قرار گرفته که بتونین منتشر بکنین یا خیر؟
آقای رضاییان به شکل غیر قانونی و خودسرانه بازداشت شده. جیسون رضاییان از سوی سپاه پاسداران دستگیر شده. حتی در هفته‌های نخست بازداشت و حتی در اولین ماه من میتونم بگم نام این زندانی در هیچ کدام از دفاتر ثبت زندان‌های ایران ثبت نشده بود. مثل موارد زیادی که ما داشتیم که به این موارد بیشتر ناپدید شدن باید گفت، یا دستگیری‌های خودسرانه به قصد ناپدید کردن. اطلاعاتی که ما داریم ایشان تحت فشار قرار گرفتن برای اعتراف اجباری و به شکل مشخص آنچه که در این اطلاعیه‌ای که شما با اشاره کردید به عنوان نمونه‌ای از بیلان سال گذشته من بخوام بگم اینه که در سایه سکوت همیار جامعه جهانی و برخی از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، جیسون رضایی که هیچ جرمی مرتکب نشده عملاً قربانی نگاه امنیتی همه دشمن پنداری رهبران نظام جمهوری اسلامی و از سوی دیگر هم یک شکل ابزاری برای استفاده در مذاکرات دیپلماتیک. به همین دلیل هم هست موارد این گونه ای ما داشتیم در کشورهای مثل ایران که در بیلان سال جاری سال 2014 به این مسئله اشاره کرده ایم که استفاده ابزاری از ربودن روزنامه‌نگاران، کشتن روزنامه‌نگاران، زندانی کردن روزنامه‌نگاران متأسفانه در سال جاری افزایش پیدا کرد.
پاسخهای رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس را میشنیدیم در گفتگویی که با همکارم بنیامین صدر داشت.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
در روزهای اخیر ارزش روبل با کاهشی چشمگیر روبرو بوده است، به طوری که اگر ظهر امروز هر یک دلار 72 روبل ارزش داشته، در عصر هر دلار به بهای 80 روبل معامله می شده است. بانک مرکزی روسی افزایش نرخ بهره را راهکار این مشکل دانسته و تصمیم گرفته تا نیمه شب گذشته نرخ بهره را نزدیک به 7% افزایش داد. سمیرا قرایی گزارش می دهد.
ارزش روبل روسیه دوشنبه شب و روز سه‌شنبه با وجود افزایش نرخ بهره در این کشور همچنان رو به کاهش است. این نخستین بار است که ارزش روبل در قیاس با یورو و دلار دچار چنین تنزلی می‌شود. خبرگزاری فرانسه بعد از ظهر روز سه‌شنبه خبر داد که هر یک دلار به قیمت 80 روبل به فروش می‌رسد. سخنگوی بانک مرکزی روسیه صبح روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد که این شرایط برای روسیه شرایطی حاد و بغرنج است و روسیه سال گذشته در بدترین روزها نیز گمان نمی کرد چنین اتفاقی را تجربه کند. بانک مرکزی روسیه شب گذشته برای جلوگیری از این سقوط تصمیم گرفت نرخ بهره را از 10.5% به 17% افزایش دهد، اقدامی که نتوانست جلوی سقوط لحظه به لحظه روبل را بگیرد. سخنگوی بانک مرکزی میگوید حتی ممکن است نرخ بهره از این هم بیشتر شود و این کار برای تشویق سرمایه‌گذاران و سهامداران روسی است تا روبل‌های خود را نگه دارند. روسیه در سال 2008 و پس از جنگ با گرجستان نیز دستخوش رکود اقتصادی شدیدی شد و گفته می شود آن تجربه سبب خواهد شد تا روسیه بتواند این بحران را نیز از سر بگذراند. به گفته کارشناسان اقتصادی بحران روسیه به دلیل تنزل بهای نفت است و همچنین تأثیر تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر این کشور به دلیل دخالت‌هایش در امور داخلی اوکراین. خبرگزاری آسوشیتد پرس می گوید سقوط سقوط چشمگیر بهای روبل سبب شده تا مردم در مسکو به مغازه ها هجوم ببرند و محصولات وارداتی بخرند. خرید ماشین و یخچال در روزهای اخیر در روسیه رشدی محسوس داشته است. اما در روزهای اخیر علاوه بر روبل، بازار سهام آمریکا و بهای نفت نیز با کاهش شدیدی روبرو شدند. قیمت نفت روز سه‌شنبه به بشکه‌ای زیر 55 دلار رسیده است، قیمتی که از ابتدای سال 2009 تا کنون، یعنی در بیش از 5 سال گذشته، بی سابقه بوده است.